بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض الأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العلي العظيم. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام Ve gudeştiğan zevluhu feder maderun muallemun ve esatidemun. El Fatiha temas salavat. ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت و میلاد حضرت معصوم سلام الله علیه و میلاد امام رضا علیه السلام، البته میلاد کریم اهل بیت خیلی سند اینی سند نداره، همینجوری خیلی زمانی رو گفتن خب بذاریم برای میلاد حضرت، ولی اینا مهم نیست این چی داشت، چون بعضا الان تو فضاهای مجازی پخش میشه که آه این که اصلا جایی نیمده، خب نیمده دیگه، بالاخره یه روزی ایشون متولد شدن دیگه، گفتن حالا این موقع اتفاقا یه نصد کمیته هم گذاشت خود حرم حضرت معصومه برای اینکه در بیارن که دقیقا هیچ نتیجه نداد، در نیاوردن، گفت همون یکی ذوالقعده که بوده دیگه، حالا همونو نگر میداریم، اینا مهم هم نیست واقعا، اهمیت چندانی اینش نداره، مهم نیست که بالاخره ما داریم این نه بدعت نه چیزه نه انحراف نه جعل تاریخ نه چیزه، بالاخره این زمان رو به مناسبت تولد کریمه اهل بیت سلام الله علیها مسروریم و منتهی به ولادت امام رضا علیه السلام، ضمن اینکه عذرخواهی میکنم از اینکه اینجا گرمه دیگه، ببخشید حواسات اینجا خراب و ببینید ما آخونده چی میکشیم تو این لباس ها و اینا. من نکته ای رو جلسه گذشته عرض کردم، بعدا تو سوالات معلوم شد که یه حدی شبهه شد، اون نکته ای که راجع بحث اموال و اولاد و این که یک سری اموال و اولادشون در حقیقت زیاده، عجب خدا تقدیرش اینجوری، حالا من کاری به این بحث ندارم، ترجیحش خوبه یا جنش بده اینش مد نظر ما نیست، با همون ادبیات دینی تقدیرش در این است که و خدا اینطور این صدا رو یه خورده درستش بکنید، انقدر حالت وحی نشه، مثلا دارم وحی میکنم به شما، خدا در حقیقت مدلی که داره دنیا رو درست میکنه، اون دنیایی که اینجوری درست میکنه، تا حالا چند بار توضیح دادم، ولی خدا یه مدلی از دنیا رو درست میکنه که تو این مدل یه عده بالان یه عده پایینن، همه بالا نیستن همه هم پایین نیستن، و اینجوری این پیوندها رو درست میکنه. اینا هم ربطی به ان اکرمکم عند الله اتقاکم نداره، اون اتقا و تقوا و این چیزاست، منتهی مراتب من بحثی رو که عرض کردم این است که نگاه لزومن بد، با همون تفصیلی که جلسه گذاشته کردم، نگاه لزومن بدی به جریان سرمایه و سرمایه دار، سرمایه دار یعنی دارنده سرمایه، نه این نگاه منفی که ما داریم نسبت به سرمایه دار، این رو نداره. من اون آیات رو براتون خوندم، من تو قرآن خوندم، روایت زیلش هم عرض کردم که ضامن همین روایت های ما دقیقت نهم نعمه مالون صالح در رجل صالح، ما کلن یه نگاه منفی داریم نسبت به کسی که یک سرمایه‌ای دارد، حتی اینو گفتیم باید تفکیک کرد بین این که کسی سرمایه‌ای دارد و اینی که از سرمایه خودش خیلی داره به نفع شخص خودش استفاده میکنه، اینا فرق داره، اینها با هم دیگه فرق داره، باز اینو تفکیک باید کرد که کسی که سرمایه دارد و رأس نظام اسلامی یا داره استفاده هایی که میکنه برای خودش، او در رؤوس نظام اسلامی یا نه، به قول شهید بهشتی میگه کسی اگه واقعا میخواد سرمایه داری زندگی بکنه، خب اون مسئول حکومت اسلامی نشه، یعنی شغل نیش پستای بالا نگیره، حالا یه نفر دلش میخواد لاکچری زندگی بکنه، حالا پولم داره از راه حلال هم فرض فهمید داره، این نباید مسئوله وجود مسئولین حکومت اسلامی نباید بشه، اینا هر کدومش باید تفکیک کرد. من اونجا عرض کردم که در این بحث شریف القوم، کریم القوم، که ما داریم در روایاتمون که بعضا گفتن این کریم القوم شریف القوم چیه، گفتن مثلا این صاحب ماله که گفتن اینو تحویل به تحویلش بگیرین، این به خاطر این است که جریان سرمایه داری امروز با جریان کسی که مثلا یه سرمایه‌ای داشته یه موقعی در زمانهای گذشته، موقع جریانش اینو متفاوت بوده، یه کسی از راه روا و رواخاری و فلان اینا به سرمایه میرسیده، یکی که مثلا فرض کنید کار میکرده کارآفرین بوده تجارت میکرده اونم به سرمایه میرسیده. شما خود امام صادق ائمه ما مثلا کسانی داشتن که میرفتن برای اینا تجارت میکردن، برای ائمه تجارت میکردن، یعنی میرفتن برای ائمه به همین دلیل پولای هم گفتیم دستشون بود در راه حلال. حضرت علی یه موقع میگن ما به جایی رسیدم که در حقیقت 1000 دینار خراج سالیانه مدیه، یعنی فکر کنیم مثلا 1000 تا سکه طلا خراج سالیانه حضرت، خراج سالیانه شخص خود حضرت. اونتا خود ایشون با این جریان سرمایه میبینید که وضعشون اونجوریه توی بحث زندگی کردن. اینها رو از همدیگه باید تفکیک کرد، گرچه من نشون دادم آیات و قرآن نشون میده زد تول بودن، کلن صاحب سرمایه بودن، ثروتمند بودن، اقتضای این رو داره که انسان رو نسبت به جهاد و اینا سست بکنه، انسان رو زمینگیر بکنه. پول کلن اقتضای والایی داره که انسان رو زمینگیر بکنه، این هست. اینا رو در کنار هم دیگه پازلش رو باید با هم دید و یه نتایجی گرفت. اینم به معنای ان اکرمکم عند الله، یعنی لطمه ای به اون نمیزنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که اون تقوا مداره این است که کسی چقدر پیش خدا در حقیقت آبرو داره و چقدر پیش خدا ارزنده است و میارزه. ولی اون کسی که سرمایه ای هم داره و کارآفرینی داره میکنه، اون هم ارزش داره. اینم به اینم توجه کنید، یعنی کسی که ثروتی داره، سرمایه‌ای داره و این سرمایه‌شو در مسیر درست داره جریان میده، خب اینم یه آدم ارزشمندیه. باز دوباره این ثروتش برکت میکنه، مازادشو باز دوباره در جریان درستی حرکت میده، خب این آدم ارزشمندیه واقعا. اینا چرا مسئله غیر ارزشی مثلا میخوام ببینیم؟ و خدا این تفاضل‌ها رو قرار میده، این تفاضل‌ها رو خدا قرار میده. اینی که دنبال بعضی جامعه بی طبقن، یعنی یه کاری بکنیم خانی نباشه، رئیسی نباشه، مرعوسی نباشه، این اشتباهاتی که خیلی وقتا انجام شده توی فرض بفهمید که روستا، این خان روستا مهمه، خانه مهمه، خان بودنش هم به واسطه یه ویژگی های توه. حالا شما میگید این مسئله باگی هم ممکنه داشته شد، 4 تا روستا این خانه ظلمم بکنه، ولی همین خانه هوای خیلی دارم داره، یعنی خانه روستا هوای خیلی از مسائل روستا رو خود همین خانه روستا داره. لزومی نداره که بیایم اینها رو تخریب بکنیم. پس ببینید من حرفی که اون موقع زدم، من کاری به باز تأکید میکنم به ژن خوب و ژن بد در بحث چیز ندارم، اونا اصلا درست نمیدن، حالا شاید هم شوخی بوده، حالا هرچی که بوده من به اون کاری ندارم، ولی جریان منفی که تو ذهنهای ما هست نسبت به سرمایه و سرمایه دار، سرمایه دار این دارنده سرمایه منظورمه، این لزومن فکر درستی نیست. آیاتش هم من جلسه گذشته براتون قرائت کردم، آیه مهمی داره که خلاصه این اموال و اولاد خلاصه فتنه است، دشمن و هرچی، الا من آمن و عمل صالحا، که اینا جزا و ضعف. اینا برای این که دارم هی دلکی کد میدم نگاه بکنید، این آیه بود دیگه که آیه سوره مبارکه سبع آیه 37 صفحه 432، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. اموال و اولاد اونی نیست که در حقیقت در نزد ما یه تقربی بیاره، الا من آمن و عمل صالحا، مگر اینکه طرف ایمان داشته باشه عمل صالح باشه. الا این معلومه، الا این یعنی تقرب میاره. این اموال و اولاد برای مؤمن اتوان تقرب میاره. فاولاکه لهم جزاء و ضعف به ما عملو و هم فالغرفات آمنون. این در همچین وضعیتی قرار میگیره. این هم که خدا مدلش این مدلیه که به هر جهت بالا پایین میآفرینه، یه در یه مسخر یه دیگه میکنه. این هم مدل که خدا حاکمیت خودش رو اینجوری انجام میده، پیوند اجتماعی رو اینجوری قرار میده. شما در روایات هم که نگاه کنید، روایات بحث زکات رو نگاه بکنید، معلوم خدا تدبیری داره اصلا در این زمینه. مثلا در اینکه خدا در هر 1000 نفر 25 نفر فقیر میآفرینه، معلوم یه چیزی داره، یه مثلا قاعده ای داره برای خودش. در هر 1000 نفر 25 نفر فقیر میآفرینه، بعد اموال این فقرا رو و قوت این فقرا رو میکنه تو اموال اغنیا. روایات ذیل این آیه حق معلوم للسائل والمحروم و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی اصلا یه حقی رو از حقوق مالی اون میذاره تو اموال این. خب چرا اینجوری میکنن؟ چرا این کارو نمیکنه که جا دستگاه درست شد؟ بله درست نشد؟ یه علکیه، فیکه. چی؟ آره یکی هم دارم باد میاد. خب چرا اموال و چرا این مال رو توزیع نمی کنه؟ چرا مشکل فقیر رو خودش حل نمی کنه؟ چرا اینجوری میکنه که اینو فقیر بیافرینه، اونو ثروتمند بیافرینه، بعد اموال حق اینو بذاره تو مال اون؟ خب میخواد این پیوندا رو با هم دیگه جفت جور بکنه، یه در مسخر یه عددی اون کارو میخواد بکنه خدا. حالا چه ما میپسندیم این تئوری رو یا نمیپسندیم، ولی خدا اینجوری عمل میکنه. برای همین است در سوره مبارکه نحل من این آیه در حقیقت مهمی که در این سوره هست و من بارها شاید این رو عرض کردم، شما در سوره مبارکه نحل آیه 71 ببینید، صفحه 274 دارد که والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. خدا بعضی ها رو در رزق، من همیشه میگم اینو مثلا شما اینجوری میتونید با حرکت دست نمایش بدیم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا رزقی در برای رزق یه فضیلت میده، ترجیح میده، یعنی رزقشون رو زیاد میکنه. بعدن به اون کسایی که رزقشون زیادتره میگه فمن الذين فضلوا بالرادی رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. چرا اینایی که بالاترن نمیان مشکلات پایینتری و ملکت ایمانهم و این کسایی که پایینترن زیر دستن بیان مشکلات اونا رو حل کنن، فهم فيه سواء، از امکانات مساوی و موقع استفاده کنن. یعنی این اموال رو میذاره تو مال این، بعد میگه خب تو بیا اینو بریز، این برسیم به یک نظام مساوی. خودش نمیخواد مساوی درست کنه. اینی که ای در الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اینها خدا بست رزق میده، قبض رزق میده، اینا یه مقدارش هم اساسا اینها به مسئله شکر و ناشکری و همه اینا هم برمیگرده، اینا هم جزو مشیت الهیه که به برخی از مؤمنین به دلیل اینکه جفتک میندازن اگر پولدار بشن پول نمیده، این اومده در روایت، اومده به دلیل اینکه اینا پولدار بشن مثلا میره پرش، مثلا اگه پولدار بشه میره جفتک میندازه. خلاصه این جوریه، من چون دوستش دارم نمیدم بهش. بعضی ها داره که چون اینا باید مریض باشن سالم بشن، اینا خلاصه خیلی خطاکار میشن. ما نشون نمیدیم خیلی وقتا به خدا که ظرفیت داریم، به خدا اینو نشون نمیدیم ما ظرفیت داریم، ظرفیت پول داریم، ظرفیت آبرو داریم، ظرفیت سلامتی داریم، ظرفیت اینو داریم، ظرفیت اونو داریم. بی‌ظرفیتی میکنیم، خدا هم چون ما رو دوستمون داره اینه که اینو بدم خراب میکنه، پول بهش نمیده. به خدا نشون بدیم که ظرفیت داریم پول بیاد و بره و اینا، میگه جای خوبیه این میدهش. و اینم به عنوان آیه مهم محوری تو این زمینه که تا حالا چند بار عرض کردیم، این سوره مبارکه زخرف آیه 32 صفحه 491 اینی که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها رحمت خدا رو تقسیم میکنن؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت رو در این حیات دنیا تقسیم میکنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، این همین درجات دنیوی است نه درجات اخروی. خب این درجات مهمه. شما یه موقع میگید درجاتون عند الله تو قرآن هست، یه موقع درجاتون عند الله صفحه 491، یه موقع بحث درجاتون عند الله، یه موقع بحث درجات عند الله درجات زمینیه. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا یه عده دیگه رو مسخر بکنن، نه سخریا، نه یه عده یه در مسخره کنن. خب ما واقعا یه عده یه در یه خون به دلشون میکنن تو این تفاضل ها. یکی از چیزایی که حالا ما یکی این کشور اروپایی که رفته بودیم بودن جز ویژگی های جدی که دیده میشه، خب ساعت 7 مثلا همه جا تعطیل میشه، ساعت 10 همه میخوابیدن، ساعت 7 همه جا تعطیل، یعنی واقعا تقریبا مگس بر نمیزد. این یعنی تک و توک یه آدمی مثلا تو خیابون میشد دید و مثلا اینجا، حتی حالا تو ویکند و آخر هفتهش نه، اونجا این مقداری اهل حال بودن دیگه آخر هفته. یه چیزی که به شدت نداشتن طمع بود. اینم هم نمیگم برای همه جای اروپا است، حالا اونجایی که من رفته بودم به صورت خاص اینجوری، کشور خاصیه، خیلی یه خاصه اونجا. همین کجا سوئیس مثلا، خب حالا عرض به خدمتتون که و اون به خود باز اون شهر لوزان که یه چیزیه، یه روستای بزرگ شیک آباده مثلا اینجوریه، یه پر امکانات روستاست، ولی روستا خیلی بزرگی. بحثی که خودشون تو تحلیلشون میگفتن چرا اینا طمع ندارن، به خاطر این که سطح زندگی همشون تقریبا توی سطح بود، و این خیلی مهمه، به صورتی که اگر شما ندونید بالا شهر اینجا رو باش پایین شهرش نمیفهمید کجاست. حالا شما از این پایین شهر برید تو الهی و فرشته اینا، ببینید چه خبر، یعنی چه تفاوتی هست. خب این طمع برانگیزه، یه در به طمع میندازه که برسن، و این خیلی مهمه که آدم امکاناتی که داره توضیح کنه به دیگران بده، استفاده خودش. من حتی پرسیدم یه موقعی که محله مثلا پولدار نشین اینجا کجاست، گفتم محله فون سنسور پیس مثلا یه محله، بعد نیست نمید مثلا دریا چینه بود، یه صبحی گفتم که برم از این ور قدم بزنم، برم مثلا چی این ور قدم زدم اینو بزنم محله مثلا یه خورده خونه ها یه خورده ویلایی تر مثلا. خیلی باز شما بگید، من گفتم اینه که این طمع رو برنمی انگیزه، همین به خاطر از یه زندگی نسبتاً مساوی دارن بهره‌مند میشن. این همین مهمه که فهم فیه سوا، اینی که بالاتره. اینا رو حالا تو قوانینشون اینا خیلی مراعات کردن و تو سبک زندگی اینا بد نیست آدم یاد بگیره. مالیات هایی که خب میبندن همین جوری به صورت واقعا پله‌ای، وقتی طرف درآمدش میره بالا مالیات سنگین میخوره به درآمدش. خب اینو هی میشکنن، یعنی قله ثروت رو هی سعی میکنه بیاره پایین. و بعدش هم وقتی که دیده باز دوری سبک زندگی داره که اون داره زندگیش توی خونه دو طبقه مثلا انجام میده، اینم ترویج کرده. حالا اینا مهمه، خدا وکیلی معارف ماست انگار که دست اوناست. آدم معارف خودش رو میبینه که دست یه عده‌ای قرار گرفته دارن بر اساسش درست زندگی میکنن، شبم زود میخوام صبحم زود بیدار میشن، مثلا یه همچین حالتی. خلاصه لیتخذ بعضهم بعضا سخریه مال اینا. حالا بعضی ها یه مقدار برشون شبهه شد و اینها دیگه، من بیش از این بحث رو توضیح نمیدم. خودش یه بحث اجتماعی خیلی خیلی جدیه. رسیدیم سر آیه 5 که پس از این اعلان براءت و گروه های نشان دادن گروه های مخالف معاند اینطوری و مرزبندی هایی که بین ما باید باشه و تو مرزبندی ها این نتیجه ها حاصل میشه و تو اعلان براءت ها نتیجه ها حاصل میشه و تو فارغ از خدا وکیلی هر بحث سیاسی، تو همینی که تو بالاخره القاء مودت نتیجه حاصل نمیشه، این چیزی بود که از همون آیه 1 در میومد. از همون ابتدای این مذاکرات و اینها هم معلوم بود که تو اعتماد در نمیاد اینا، یعنی تو اعتماد به دشمن و این حالته که خیلی تر اینا قرارداداشون پایبنده. اینا صراحت های قرآنه که اینا اینجوری نیستن. احساس ضعف و زبونی وقتی در طرف مقابل بکنن، حتما در حقیقت طرف رو و اون حکومت رو و اون مردم رو مطیع خودشون میکنن. هر چقدر با قدرت و خلاصه با رهبت و هیبت با اینها آدم کسی برخورد بکنه، پای میزهای مذاکره هم اینجوری برخورد بکنه، به نتیجه های بهتری دست پیدا میکنه. اینجا گفته که در 5 آیه ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. خدا ما رو فتنه در مقابل کفار قرار نده، در برابر کفار ما رو فتنه قرار نده، ما رو وسیله آزمایش قرار نده. این تعابیر مختلفی شده این یعنی چی ما رو فتنه قرار نده. یه تعبیری که تو تفاسیر هم هست این است که به هر جهت ببینید ما وقتی که داریم در مقابل دشمن سفارایی میکنیم، این سوال پیش میاد که اگر ما حقیم و طرف مقابل باطله، اگر اینجوری باشه، پس چرا اونا وضعشون در حقیقت اینقدر خوبه؟ چرا دارن پروپیمونن؟ ما چرا ضعیفیم؟ ما چرا این خیلی حتی تو دل مؤمنین رو خالی میکنه این فکر. شیاطین این فکر رو در دل حتی رهبران سعی میکنن بندازن. در دل پیامبرها تعبیر قرآن که حالا داره من الان عرض میکنم، بالاخره میخوان این اختلال رو تو آرزوهای اونا ایجاد بکنن که نه بابا اینجوری هم نیست، به اینجا هم نمیرسید. شما کو قدرت اونا قدرت شما، شما کو، شما چین، اونا چین. و ما هم تو حسب ظاهر میبینیم که وضع اونا ظاهرن بهتر از ماست. اینها رو قرآن دیده از قبل، توضیح هم داده. شما ببینید چند آیه من خدمت مایکتون عرض بکنم. این مایسه اومده تفسیر گوش بده. سوره مبارکه حج آیه 52 صفحه 328. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، یعنی معلومه یه قاعده است مثلا، و ما ارسلنا من قبل که از قبل از تو پیغمبر مبعوث نکردیم رسول و نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. ما بر روایت زیلش کار نمی کنیم، روایت قرانیق و اینا داره، چه چه بی خودی داره تو روایت زیل این، من به اونا هم کاری ندارم. اینی که معلومه یه امنیه و آرزویی و هدفی در حقیقت پیغمبران همیشه داشتن که در مقابلشون گروه های سفارایی میکردن، گروه های شیاطین، که القاء بکنن شیطان تو این امنیه، او رو زمینگیرش بکنن، خود اون رهبر رو، و بگن که او به اون آرزوهای بزرگ دست پیدا نمی کنه. همیشه رسول که می اومدن معلوم بوده واقعا برنامه ریزیشون در حد امنیه است، در حد آرزوهای که نه دست نیافتنی، یه همچین شرایطی رو میارن وسط. این نبوده این الا این که اذا تمنا، وقتی که میرفته که اون امنیه رو و اونو براش برنامه‌ریزی بکنه بهش برسه، القى الشیطان فی امنیته، شیاطین وارد میشدن و این امنیه او رو و برنامه او رو توش القا میکردن، آدمها رو تضعیف میکردن و برنامه رو خراب میکردن، برنامه رو منحرف میکردن. یوهی میبینی برنامه امنیه اون رسول از اون نقطه ممکن بود که مثلا تغییر، یعنی در معرض تغییر بود، که البته قرآن میگه فینسخ الله ما یلقی شیطان، خدا نسخ میکنه اون چیزی که الغاءات شیطان بود و برنامه رو میخواد عوض بکنه. ولی خب این در مورد پیامبرانه، اون در مورد رهبران ممکنه لزومن این نباشه، یوه بیاد برنامهشون تخریب میکنه کلن. در مورد مردم همینجور، اینی که اینها به اون امنیه ها دیگه فکر نکنن، به اون بلنده ها دیگه فکر نکنن. این خیلی وقتا با همین قرآن نشون، باز آیات بهتون نشون میدم، نشون میده که با همین چیزایی که از کفار میبینن در مقابل کفار قرار میگیرن، میبینن کفار به چه جایگاه هایی رسیدن، به چه جایگاه های رسیدن، اینها خلاصه تو دلشون خالی میشه. شما آیه ببینید، سوره مبارکه توبه خدا به پیغمبر میگه آیه 55، صفحه 196، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. اینا حالا در مورد منافقین هم هست که اینا هم جزء گروه های معاند معارض داخلی هن. یعنی شیطان داخلی محسوب میشه، که ماجرای شیطان ماجرای ابلیس نیست، فقط ماجرای شیطان به معنای گروه معارض در مقابل پیغمبران، این اون معنای شیطان. حالا گاهی اوقات به صورت داخلی ظاهر میشه، یه عده هستن، قرآن در سوره احزاب میگه، حالا اگه همینجا نگه دارید در سوره احزاب میگه مثلا این آدم های معوقن، آدم هایی که میگن این انگشت مبارک تون همینجا نگه دارید، سوره اعضا آیه 18 اینا رو بیارید، میشه صفحه 420. این از آیه 15ش که نگاه بکنید، من همیشه خیلی دوستان رو سفارش میکنم اینی که داره میگه در آیه 23، این آیه مهم سوره اعزاب که همیشه میخونیم، من المؤمن رجال و صدق و ما آهد الله علیه، اونایی که پای عهدشون وایسادن، صدق و ما آهد الله علیه، عهدی که با خدا بسته بودن پاش وایسادن، این چیه؟ بهشون میگن از آیه 15 بخونید معلوم میشه چیه. از آیه 15 که بخونید معلوم میشه که ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار، عهد کرده بودن که پشت به دشمن نکنن، این عهده بوده، و کان عهد الله مسئولا، عهد کرده بودن پشت به دشمن نکنن و سر این عهد زیر سوال میرن. بعد میاد پایین آیه 18 میگه قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا. یه عده اصلا خدا میگه ما این معوقین رو میشناسیم. ما معوقین کسایی که میگه حالا بذار این جنگ رو به تعویق او یه خورده بعدن، حالا چه الان، حالا چه عجله‌ایه. قد یعلم الله المعوقین، اینا معوقن، میگه خدا اینا رو میشناسه، و کسایی که والقائلین لاخوانهم هلم الینا، به برادران خودشون، اینا با یه چیزایی هی سست میکنن آدم ها رو. باز قرآن راجع به یه دمینه مرجفونه فی المدینن، هی لرزه بر اندام آدم، اگه اینجوری بکنی اونجوری میشه، داغون میشیم. خب این تو دل همه رو خالی میکنه، یه دم معوقن، هی میگه حالا الان چرا، خب الان چرا، حالا تمام مبارزت وجودی همین الان، حالا اینجا، حالا پشت این میز، یعنی هی از این چیزا. بعد والقائلین لاخوانهم هلم الینا، میگم بیا بابا بیا حالشو ببر، بیا حالشو بکنیم، دنیا دنیاست بالاخره، اینا بیا حال این زندگی رو بکنیم. والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، اگه جنگ بشه جز اندکشون، اینا اهل جبهه و جنگ و اینا نیستن، اشحتن علیکم، حالا خصوصیاتی از اینا میگه، من نمیخوام اینا رو زیاد عرض بکنم. جالبه ببینید، اینایی که میگه خیلی بخیلن نمیرن جنگ فلا اینا، ولی اگه تو جنگ گیرشون میاد اشحتن علی الخیر، تو تقسیم غنایم ما یک زبون درازن که آقا ما بودیم و ما سر این جریان، اگه ما نبودیم که این اینجوری نتیجه نمیگرفتید و فلا اینا. آدم هایی هستن که از این ور اشحتن علیکم، از اون ور اگر یه خلاصه ذهب الخوف سلقوکم به السنت حدادن اشحتن علی الخیر، بخیلن راجع به این که شما حالا به جایی برسید، نه باید خودشون به جایی برسن. حالا جالبه، برای خودش آیات جالبیه. خلاصه بحث این است که برگردی مایه فلا تعجب کن والا هم مایه سوره مبارکه توبه، تو اونجا در آیه 20 راجب همین منافقین و گروه های معاند و اینا داره، فلا تعجب کن والا هم ولا اولاد هم، اینا تو رو متعجب نکنه، تو رو به شگفت نیاره. حالا به جماعتش دیدم داره میگه دیگه، اینا خیلی فریب نخوری یوهی تو این جریان. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا میخواد با همین قضیه اینها رو در حیات دنیا تعذیب کنه، تو همین حیات دنیا یه همچین قصدی داره. اگر یوهی اموال و اولادی میده، امکاناتی میده به این منافقین یا به این کفار، به اینها اموال و اولادی میده، از این طرف هم میخواد اینها رو تعذیب کنه تو همین حیات دنیا. و تزهق انفسهم و هم کافرون، از اون طرف معلومه که خود همین امکانات بالاشون، امکانات اقتصادی بالاشون فریبنده هست. در عبارات سوره مبارکه یونس شما یه دعایی داره، آیه 88 سوره مبارکه یونس. صفحه 218. و قال موسی ربنا انك آتيت فرعون و ملأه زينة و اموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. موسی گفتش که خدا به فرعون و ملأش زینت و اموال در حیات دنیا دادی، ربنا ليضلوا عن سبيلك. این نتیجهش خدا داره این میشه که دارن اینا اذلال میکنن از راه تو، اینا اموال دارن، مال دارن، امکانات دارن، اینا از این دارن چنین استفاده میکنن. ربنت مس علی اموالهم، خدا اموال از دست اینها بگیر و اموالشون رو نابود کن. وشتد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم. پس معلوم این مالی که دست اینهاست یه مقدار این شبهات رو ایجاد میکنه که اینا اگر اینقدر قویان، اگر اینن اگه ما حقیم، چرا اینجوریه، چرا وضعیت ما اینجوری، وضعیت اونا اینجوریه. فارغ از اینم جزء یه بحث کلی، فارغ از اشتباهاتی که در نظام دینی ممکنه بکنن راجع به توزیع ثروت و همه اینا و اشتباهاتی که خودمون داریم ریشه خودمون میزنیم، کلن هم قاعدش به اینه که در یه دوره‌ای، یعنی نظام در بهترین حالتش هم اگه باشه، در یه دوره‌ای در مقابل این کسایی که مستکبر عالمن، در یه دوره‌ای کم میاره. این همون دوره‌ای است که باید صفها جدا شه از هم دیگه. یعنی خدا با این کارها، با یه قدرت ظاهری که بر اونها میده، صفها رو جدا میکنه. تو اینجا داره میگه دقیقا ربنا لا تجعلنا، خدا ما رو فتنه برای اینا قرار نده. یا اینی که فتنه قرار نده معنیش اینه، چون چند جور تفسیر شده، ما رو فتنه قرار نده اینی که اگر بحث مودت و القاء مودت، خدا یه جور نشه ما القاء مودت انجام بدیم، و اگر در رابطه اون با کفار اشتباهاتی هم کردیم، خدا وغفر لنا ربنا. چون که ببینید غفران در هر جایی به اون خطای مربوط برمیگرده. اگر ما بحث اینه که القاء مودت نسبت به کفار نکنید، غفرانش این میشه که خدا اگر یه جاهای القاء مودت کردیم، اگه یه همچین کارهایی کردیم، خدا تو ببخش، یعنی تو آثارش رو خدا حذف کن. وغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. از این بحث بگذریم تا برسیم به آیه بعد. ما میخوایم سوره رو تمام کنیم. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. یه نکته مهم در این آیه داره توضیح میده. ببینید وقتی که داره میگه در آیه 4 داره میگه ابراهیم یه اسوه حسنه ایست، خب این اسوه حسنه باید این کارا رو بکنه، اعلان براءت بکنه، اینجوری بکنه، اینجوری بکنه. این نکته رو خوب دقت بکنید. یه بار دیگه که برمیگرده میگه این اسوه حسنه برای کسی است که نداره یه سری اعتقاد مغزیه، بلکه این اسوه حسنه برای کسی است که لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، این برای کسی است که یه امیدی داره، از مرحله ذهنی براش خارج شده. بذارید اینو من در قالب این آیات دیگه‌ای که در قرآن هست، من اینجا معادل همین این بحث در سوره مبارکه احزاب فکر میکنم، بله، در سوره مبارکه احزاب آیه 21 صفحه 420، در همین آیاتی که الان داشتیم میخوندیم از سوره مبارکه احزاب، آیه 20ش رو نگاه بکنید. خب برخورد ما منافقین اینو میگن، صفها اینجوری جدا میشه، تازه مؤمنین وقتی که این احزاب رو میبینن میگن که بابا اصلا وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، باید همین جوری میشد، باید این دشمنا جمع میشدن، اگه دشمنا جمع شن معلوم کار ما درسته. اینها داره میگه یحزبون الاحزاب لم یذهبوا، همین منافقین فکر میکنن که این احزاب نرفتن، با اینکه رفتن ها، ولی نه انقدر ترسون، فکر میکنن نه با اینا یه موقع بر میگردن داغونمون میکنن. و این یعت الاحزاب، اگرم این احزاب برگردن، یود دو لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، اینا میزنن نه دوست داشتن، اصلا تو بیابونا بودن، اصلا وسط معرکه جنگ نبودن، از اونجا فقط خبرای شما رو میگرفتن. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اگه بین شما هم بودن اهل جنگ نبودن. بعد میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول الله یه اسوه حسنه است، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این چیزایی که میگیم از سنن الهی دقت بکنید، اینا برای کسی اسوه حسنه است؟ رسول و اینا به یه حرفایی باید اعتقاد جازم قلبی داشته باشه، به عبارتی به یه چیزایی رجاء داشته باشه، امید داشته باشه. اگر به صرف، من اینو بارها عرض کردم، اگر صرف یه سری اعتقاد فکری که مثلا من یه چیزی یاد گرفتم راجع این که خدا هست، خدا همه کار هست، دقیقاً خزائن الهی دست خداست، سپاه و ستاد خدان همه عالم، اینا رو به یه اعتقادی رسید، حالا با برهان و فلان اینا به این رسید، ولی این تبدیل به منطق او نشد، تبدیل به چیزی که در قلب او هست نشد، یعنی قلب او که مرکز بیم و رجاء اوه، مرکز ترس و امیدهای اوه، این قلب او رو تسخیر نکرد، این اسوه حسنه نیست اصلا. خوب دقت بکنه، این اعلان براءت ها، این منطق ها اصلا اسوه نیست پیغمبر برای کسی که منطقش رو عوض نکرده باشه. او همش در یه درگیریه که خب دارن یه چیزی به ما میگن که ما این فلان جوری عمل بکنیم، خب این که بیعقلیه، خب این امید به خدا نداره، اصلا امید نداره به خدا. این کسی که امید به خدا داره، این کار پیغمبر یه اسوه حسنه ای هست. الان من بارها این رو عرض کردم، شما هم شنیدید حتما. خب شما ببینید، اینی که حضرت آقا میگن ما رفتیم برای امام بردیم استعداد نظامی ما رو، استعداد نظامی منو بردیم پیش آقا، گفتیم حضرت مثلا پیش امام گفتیم خلاصه اگر رو هیکل ورزشکاری ما خلاصه حساب کردی کلا 17 روزه، مثلا این تمام، مثلا اینو میگن همه اینا، میدونی که محاسبات داره، یعنی محاسبات عقلایی داره، یعنی اون اعدادی که بهش میرسن محاسبات عقلایی داره. خب ما اینقدر وضعیت، امام اینو میذارن کنار، میگن خب برید بجنگید، اینا رو ولش کن برید بجنگید. اینجا باید واقعا ما تعیین تکلیف بکنیم با خودمون. امامی که فقیهیه که نمیتواند بدون حجت الهی، بدون حجت کاری بکنه، خون از دماغ یه نفر بیاد، برای چی و به چه مجوزی و با چه الگویی داره اینو میذاره کنار، این محاسبه رو؟ اینو باید برای خودمون حلش کنیم. امام هیچ موقع اسوه حسنه نیست، اینو بدونین، مگر برای کسی که لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، امید به خدا داره، امید به توکل داره، امید به سپاه و سداد خدا داره. نه این که بیعقل میکنه، اهل محاسبه هست ولی رزقای من حیف الله، اهل معادله هست ولی معادلاتش از جای دیگه داره در میاد. اینو تعارف نکنیم، امام و قرآن و اینها و اینا اسوه حسنه نیست. اسوه حسنه برای کسی هست که معادلاتش زمینی نیست، او امیدش یه جای دیگه است. برای همینه که اینجا میگه، میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگه ما میگیم جریان نفاق این احزاب، این احزاب جمع بشه اتفاقا مؤمن میره بالا. احزاب اون موقعی که جمع بشه تخریب میشه، قوای اینها وقتی که جمع بشه تخریب میشه. من که دارم میگم، من خدا دارم به تو میگم آقا یه دستگاه سانتریفیوژ داره خدا که لیمیز الله الخبیث بعضه و علاز فیرکمه، اینا رو متراکم میکنه. وقتی که متراکم بکنه میخواد ریشه رو بکنه. شما اینم یه جور معادله است. اینا رو من دارم میگم، میگم بابا منی که این دنیا رو آفریدم، به شما میگم این وقتی میگه فیرکمه جمیعا اینا رو متراکم میکنه، این دقیقا نقطه ایه که مثلا یه خانم یا آقایی، حالا فقط میگه خانمی میگه چه خانم، یه آقایی میخواد جارو کنه خونه رو، خب حالا با جارو دستی، این که نمیاد جاروها مثلا آشغالا رو یکی اینا رو برداره، که جارو میکنه اینور میکنه اونور میکنه، میبینید تو یه نقطه داره متراکم میکنه آشغالا رو. اینی که آشغال داره متراکم میکنه تو یه نقطه، نمیخواد نمایشگاه آشغال درست کنه که. این مال این است که سنتش اینجوره، هم میفهمن، کسی که بفهمه جارو دستی چیه میفهمه این کاری که داره میکنه، این یعنی این که توی لحظه میشه خاک روی صد لاشغال اینجوریه. این مال کیه؟ این مال یه نوع معادلات دیگه است. و تا این حل نشه، اینم اسوه حسنه نیست، اینو باید حل بفهمیم ما. این تو معادلات دیگه اسوه حسنه است. و این همون بحث پیچیده‌ای که قبلا هم عرض می‌کردم، سعی نکنید دین رو موجه جلوه بدید. دین موجه برای منطق کسی که ذالک مبلغهم من العلم، ته علمش دیگه همین اینه، ته علمش همین جور محاسباته. خب این هیچ موقع این تصمیم موجه نیست برای او، مهمش فقط اینه که نتیجه میده. مثل این آیسیا میمونه که ما نمیدونیم توش چه خبره، بازم میکنیم اونه یه غیر میمونه، خب ولی مهم اینه که تش نتیجه میده. حالا فرایند نتیجه دهیش تو اونجا داره چی میشه، چقدر مثلا اونجا خازن مازن درست کردن توش، من نمیدونیم چیه توش، ولی از این ور میره از اون یه چیز در میاد بیرون، میبینه خب نتیجه میده. خودم دستش رو رو نمی کنه تو این چیزا، من یه برای ادهی. این میشه همون ماجرای معروف ایمان به غیب. ماجرای معروف ایمان به غیب یعنی هم، یعنی ایمان به چیزی که شما نمیفهمید. ایمان به غیب یعنی شما بفهمی که نمیشه ایمان به غیب، که میشه ایمان به شهادت. ایمان به غیب یعنی ایمان بیار به یه چیزی که خودت هم نمیفهمی چیه دقیقا، فقط میدونی اینجوریه. شما این کارو بکن، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یه کسایی بابتش میترسن که پشت درهای بسته، اصلا شما هم نمیدونی اون کیه، تو اونم نمیدونی تو کیه، فلا اینا، این ترسه ایجاد میشه و این میشه یه سری سنن ساده و عملیاتی. سنن ساده و عملیاتی، عملیاتی هست چون نتیجه میده، ساده هست چون که بر اساس معادلات خدا داره حرکت میکنه. فهمش هم واقعا فهم سنن تو قرآن نگاه بکنید فهم پیچیده ای نیست. فهم سنن الهی فهمای خیلی پیچیده نداره. مثل این میمونه که شما یه نقشه ای رو از مثلا نقشه تهران از آسمون نگاه بکنید، همینجوری که این چهار راهاشو تشخیص میده، بزرگ راه شمالی جنوب شرق غربی، اینا رو میشه تو سنن تشخیص داد. با این جمله عرضمو تموم میکنم تو این بخش، که این حرف رو نزنیم که اگر مثلا یه کسی مثل کیسینجر مثلا 40 حرکت پیش بینی میکرده، مثلا امام 400 تا حرکت پیش بینی میکرد. اگر نه، امام این پیش بینی نمیکرد مثلا. بعضی فکر میکنن امام مثلا خیلی با اون تیزبینی خاص مثلا داشته حرکت های 30 سال آینده 80 سال آینده رو، نه بابا اینجوری هم نیست. این در حقیقت بر اساس اون نورانیت و قواعدی که اون قاعده رو بلده، قاعدش رو یاد گرفته، مثل کسایی که جدول ضرب یاد میگیرن که یا کسایی که ضرب یاد میگیرن. خب بعضی جدول ضرب بلدن، یعنی حفظن جدول ضرب. بعضی از ضرب بلدن، مثلا دو رقمی در دو رقمی بدی ضرب میکنم به نتیجه رو میدم که آ بابا این دی یکیه، مثلا فکر میکنه اینا رو نشسته حفظ کرده. خب اینا حفظ نکرد جدول ضرب میشه، این قاعده هاشو بلده بر اساس، و این قاعده رو نبلده بلکه امید داره کاملا. و این همون چیزی که ما به نام توکل ازش تو چیز یاد میکنه، توکل به خدا. این ضمن تأکیده به این که اصفه حسن است، داره یه نکته اضافه هم میگه، یا مثلا تو اینجا میگه و ذکر الله کثیرا، تو آیات قرآن میگه، میگه منافق اینه که ولا یذکرون الله الا قلیلا. او اگر یاد خدا هست، یاد خدا در تمام پیکره او جا خودشو نشون نداده، خیلی قلیله. ولی این یاد خدا کثیره، نه اینکه زیاد ذکر میگه. اینی که ذکر الله کثیرا در مقابل جریان نفاقی که داره میگه و یذکرون الله الا قلیلا، اون کمی به یاد خداست، او همیشه به یاد خدا نیست، در همه معادلات به یاد خدا نیست، این در همه معادلات به یاد خداست. و من یتولف ان الله هو الغنی الحمید. پس اسوه حسنه بودنم برای این کسایی است که یرجو الله و الیوم الاخر، اسوه حسنه برای اینه. راهش چون عرض کردیم جلسات قبل دیگه نمیگم، آقا راه مودت از براءت درست میشه. چیز عجیبیه، آره چیز عجیبیه. بالاخره این اعلان براءت ها خدا میگه عسى الله شما این راه رو بیاید. بابا مگه شما مودت نمیخواید؟ مگه نمیخواید با دو، مگه نمیخواید بری آمریکا؟ مگه ویزای آمریکا نمیخواید؟ چی میخواید دقیقاً بگو، چی میخواید دقیقاً؟ دنبال چی هستی؟ دنبال مگه چیز نیستی؟ ویزا شینگن نمیخواید؟ آمریکا نمیخواید؟ مگه نمیخواید بری مثلا سیتیزن میخوای بشی؟ چیکار میخوای بکنی؟ دقیقاً خب از این راه بیایید، اون مودت حاصل میشه. چون شما تو این اقتدار که قرار میگیرید، روابط در حقیقت درست میشه اینجا. وگرنه شما همیشه باید مطیع باشید، چون که فرعون ها دنبال مطیع سازی از این راهن که فاستخف قومه فاتاه، خفیف کنن مطیع کنن. این خیلی وقتا منطق خیلی از ماها هم هست در بحث مطیع سازی، یه خورده فرعونیه، چون که ما هر کیم کدوم یه فرعون کوچولو در درونمون داریم، اینجوریه که بالاخره باید به طرف بگیم تو فکر نکن، اینی که من میگم تو کوتوله بمون، اینی که من، یعنی نمیخوام طرف رشد بدیم. اگه با یه سری منطقهای رشد بدیم، به او زبان بدیم، به او جسارت بدیم، صراحت بدیم، اینا دیگه خب معلوم نیست اینجوری هم اطاعت کنه، دیگه باید خیلی کار کرد تا او باید توجیه کرد دیگه. خیلی وقتا میگیم تو کوتوله باش، نفهم فلان، تو نمیفهم شما بچه این، فاستخف قومه فاتاه، او مطیع بشه. هر جامعه‌ای که کوتوله بشه مطیع میشه، اینم خدا نمیخواد. باید شما رشد بکنید، وقتی رشد بکنید دو تا موجود رشد یافته با هم دیگه بالاخره ارتباطاتی دارن با هم دیگه. ضمن این که شما که قوی بشید در مقابل اونها قرار بگیرید، این امکان هست و این هم در طول تاریخ شده، در طول تاریخ انبیا اتفاق افتاده، سرنگونی های اتفاق افتاده. میبینید که اومدن و پیوند خوردن به جریان شما. شما مقاومت کنید، شما از همین رزمنده ها بپرسید، شما یه موقعی فکر میکردید که بریم در عراق قدم بزنیم، بریم پیاده روی تو عراق، اصلا ازشون رو بود. اینا که میخواستن یه دن بصره رو بگیرن مثلا پدرشون در میامد این همه کشته میدادن اینها. شما الان نگاه کنید واقعا جز آیات الهی ها. یه موقعی ما میخواستیم یه قدم بریم تو عراق باید عملیات میکردیم، جوونامون رو میردیم رو مین و فلان اینا رو میردیم. الان سر و برو گنده بلند میشیم میریم عراق، موکب میزنیم چیکار میکنیم، برنامه درس میگیریم فلان میکنیم، هستیم چیزی قدم میزنیم تو عراق. مردم پیرزن پیرمرد ها چه اتفاقی افتاد؟ خدا گاهی ها تو لحظه عراق رو برمیگردن. خب این جزوه این همون فکر میکنید که اگر عراق به ما حمله میکرد همین جوان ها نمیستادن، همین شهدا نمیستادن، الان ما ارتباطمون با عراق این بود؟ الان لهمون کرده بودن همه جا، همین هایی که جونشون دادن، خونشون دادن، جوانیشون دادن، اسارت کشیدن، همه اینا الان باعث شده ما میریم قدم میزنیم برای عراق، کلیم تحویلمون میگیرن. در همین بوسنی به واسطه کاری که رزمنده های ما کردن تو بوسنی اون موقع چنان آبروی ایران به دست آورده. البته درسته که استفاده نمیکنه از این آبرو، واقعا استفاده نمیکنه، ولی ما که اونجا بودیم میومدن با ما و پرچم ایران عشق میکردن عکس بگیرن. یعنی تو قلب اروپا عشق میکنن با پرچم ایران عکس بگیرن ملتش. گاهی اوقات ورق ها یوهی برمیگرده، این هم رو مقاومت هاست. حسب الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا. با شما مقاوم وایسید این مودت ایجاد میشه. ما میگم با این عراقی ها چه نسبتی ما داشتیم اینجوری یوهی الان اینقدر با هم دیگه مودت رو بگیریم تو بغلمون و فلان. والله قدیر، خدا قادره، الله غفور رحیم. بعد این منطق رو، این والله غفور رحیم یعنی خدا، اینو من قبلا هم عرض کردم، خدا اشکالات کوچیکی، یعنی ما کار قاعده ای رو رعایت کنیم توش حتما ما اشکال داریم، خدا ما اشکالات رو میبخشه. اینی که اصلا ما داریم در قرآن که این تشتن و کبائر ما تنهونه عن نکفرنکم سیئات، شما کار گنده اشتباهات قاعده ای نکنید، حتما توش یه سری اشتباهات کوچولو میکنید، ما اونا رو میبخشیم، یعنی ما اونا رو اثرش رو محو میکنیم. شما در بحث تربیت فرزند اشتباهات بزرگ نکنید. خب مثلا مال حلال بیارید خونه، یعنی مال حرام دیگه نیارید تو خونه. خب اشتباهات بزرگ نکنید. حالا یه جمع عصبانی میشه یه دونه میخوام زیر گوش بچه، خب اینجوری نیست، خوابون دیزیری بوشه بچه، بچه معتاد شد. دیدی این اثره اینا نیست. نکفرنکم سیئات، اینا خدا اینا رو در حقیقت اثراتشو محو میکنه. خدا اشکالات بزرگ انجام ندید، اشکالات کوچیک همیشه ما انجام میدیم، خدا این اشکالات کوچیک رو مرتفع. آیات 8 و 9ش رو من عرض کرده بودم قبلا هم خدمت بزرگواران، به مناسبت این که منطق دینی اقتضای این رو داره که نشون میده با صراحت ما با کسایی، با کفار اگه میگیم مشکل داریم فلان اینها میجنگیم، با کفار یعنی منظورمون از کفار یعنی اونایی که با ما میجنگن، نه اونایی که کفار حالا توی جای دنیا مثلا چون کافره طرف، مثلا بریم با کره شمالی بجنگیم چون کافره الان بریم با، نه با اینا ما کاری نداریم. حتی ان تبرون و تخص تو علیهم لای، ببینید داره میگه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، با دین شما کاری نداره، اصلا نمیجنگه با شما در دین. ولم يخرجوكم من دياركم، ما تا میگیم چون با کفار میجنگی مشکل داریم فکر میکنیم یعنی با کفار مشکل داریم، یعنی با هر کسی که زیر این پرچم لا 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 نیست ما مشکل داریم. نه بابا همچین مشکل نداریم، خب طرف کافریه فلانیه، جامعه کفار داره، بودایی ان فلان دارن زندگیشون رو میکنن، چیکار داریم با اینا ما؟ حتی خدا میگه لا ينهاكم ولم يخرجوكم من دياركم، از دیارشون اخراج نمیکنن، ان تبروهم، خدا نهی نمیکنه اینه که بر داشته باشید، نیکی داشته باشید و تخص تو الیهم و قسط داشته باشید و عدل داشته باشید نسبت به اینا. ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین رو دوست داره، که اینجایی که داره میگه مقصد و نیکوکار و اهل بر نسبت با ما قبل خودش داره میگه، یعنی یکی از مظاهر همون قسط و عدل اینی که در ما قبل آیه داره چی میگه راجب نیکی و قسط و عدل نسبت به قسط و عدل بین المللی که داشته باشیم. من اوائل سوره توبه این رو میگفتم، میگه وقتی قرآن میگه آقا با کسی که و همین کفاری که با شما در حقیقت با شما معاهده دارن، فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم والله یحب المتقین. من اونجا اینو عرض کردم، وقتی که میگه فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که رو قراردادهاشون ایستادن شما رو قراردادتون بیستید الله یحب المتقین، اینجا داره کدوم تقوا رو میگه؟ تقوای بین المللی رو داره میگه، تطبیق بر تقوای بین المللیه. یعنی این جزو تقوای بین المللیه که کسی قراردادهاشو نشکونه علکی، این قراردادهاشو مادامی که طرف مقابل رو قرارداد ایستاده، انسان رو قرارداد و این کشور رو قراردادهاش بیسته، جزو مظاهر بزرگ تقواست. اینو من تو سوره توبه عرض میکردم، میگه فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم والله یحب المتقین. این هم که میگه ان الله یحب المقسطین، یعنی همین قسطی که من دارم میگم به صورت کلی هم درسته قسط، ولی همین واقعا نیکوکار باشه، اهل کمک باشه نسبت به همون چیزا، نسبت به اهل ذمه اینجور صف بندی هایی که ما ها میکنیم، نه این شیعه است یا سنی، اینه یا اونه، نسبت به اهل ذمه شما در اون توصیه به مالک اشتر هست میگن که خلاصه اونجایی که داری میری اما اخو لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، یا برادر دین یعنی این تو هم تو خلق. بعد میگن اگر تو شنیدم خلخالی رو از یه زن یهودیهی نمیدونم کشیدن در مملکت اسلامی، اگر کسی دق بکنه به حق، معلومه که این مرزبندی های این مدلی نداره نسبت به کسایی که اهل ذمه، یعنی حتی کافری است که فلان تو ذمه است، یا اهل کتاب در ذمه است، در ذمه حکومت اسلامی، کاری هم قواعد حکومت اسلامی داره مراعات میکنه، کاری هم با کار ما نداره، ما هم کاری باش نداریم، بلکه نه تنها کاری نداریم بلکه باید تمام شرایط در حقیقت رفاهی که برای مؤمنین داریم آماده میکنیم برای او هم آماده بکنیم. این همون ما نظیر الله که فلخ. بعدش باز داره اینو تاکید میکنه، نما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. اینا رو ما گفتیم دروغشون نرید، اینا رو ما عرض کردیم که کسی رابطه ولایی با اینا برقرار نکنه، کسایی که از دیار اخراج میکنن اهل جنگن اینا، و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسایی که تولی میکنن اینها رو و ولایت اینها رو قبول میکنن اینها اولئک هم الظالمون. که حالا بعضی ها میپرسن دانشجو اینی که ما میریم این ور اون ور تو اون ور درس میخونیم بر اونا کار میکنیم، اینا یه جور تولی اینها هست یا نه؟ در بسیار از موارد هست، در بعضی موارد نیست، بستگی داره داره چی کار میکنه اونجا. در بسیار از موارد هست داره تولی میکنه اونها، داره پیش مهره اونها رو سفت میکنه، ولی گاهی اوقات ما آدم پشت خاکریز لازم داریم، واقعا آدم پشت خاکریز لازم داریم. مثلا من تو بعضی از این کشورها که رفتم و اینا، طرف میخواست برگرده ایران، میگفتم نه تو بر نیا، تو تا اینجا بمونی نفر پشت خاکریزه، مثل علی ابن یقطین تو دستگاه هارون رشیده، از اینجوری هم حتی این عدد معدود هم آدم هایی که نفر پشت خاکریزه تو بلا آدم، بعضی هم میرن و همونجا میمونن و همونجا کار میکنن زندگی میکنن، کاری هم به این هیچی ندارن اصلا. خب این واقعا یه جوری تولی ظلمه کردنه و اونها رو تقویت کردنه و یک ظلمیه، و باید واقعا فردایی جواب بدن که اینها بابت این مهاجرتشون، این کارشون و این تقویتشون و اینها و پروژه هایی که انجام میدن، اینها واقعا آدم نگاه بکنه در یه لحظه، فرض بکنید که آدم رو ببرن با پرونده از این که بالاخره نظام کفر و تواقیت رو این پایه‌هاشو یه پیچ به پایه‌هاش اضافه کرده، یه پیچی تو اینا صفر کرده با پروژه‌ای که انجام میده برای اینها و کارهایی که برای اینها میکنه. بالاخره اونا هم پروژه‌هاشون هوشمندانه طراحی میکنن و استفاده میکنن از آدما و طرفم داره این کار رو انجام میده. ولی بله، من پیدا کردم آدمای آمریکاییش، کاناداییش، این ور اون ور تو اروپاییش، گفتم آقا به نظرم شما برنگرد، شما اینجا بمون، این جماعتی که داره میاد اینجا شما به این شیوه شکلش بده، این کارو بکن، این کارو بکن. اینا میشه علی ابن یقطین هایی که در دستگاه زلمه هم اتفاقا حضورشون خیلی لازمه، انقدر هم عزیز کرده یه امام زمان میشن. یا نرد کردم یه موقعی امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین گفتن علی در این سفر حجی که بودی من در عرفات فقط به یاد تو بودم و فقط داشتم برای تو دعا میکردم. خیلی ها امام زمان یه نفر به یه نفر که تو دستگاه زلمه داره کار میکنه بگن که من فقط یاد تو بودم و فقط داشتم برای تو دعا میکردم. این معلوم موقعیت گاهی گاهی نفرهای پشت خاکریز که دارن کار را میندازن و اقداماتی دارن انجام میدن، موقعیت ممتاز و ویژه‌ای هست گاهی اوقات. از این به بعد یهو قرآن انگار مثلا آدم اولش اینجوری به نظرش میاد، کلا بحث و انگار میخواد بذاری کنار بره سر یه بحث دیگه راجع به خانوما. یه سری خانومایی که مهاجرت کردن اومدن در حقیقت مدینه، از دست کفار در رفتن اومدن تو مدینه و داره این بحث رو هاشون میکنه، یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اصلا این سوره ممتحنه است بخاطر این آیهش. خود این آیه حاوی پیام های خیلی جدیه که من حالا در متن آیه به قسمت هایش اشاره میکنم، ولی ارتباطش به این مجموعه این است که ما اگر بحث تولی کفار تحت ولایت کفار رفتن، بحث اعلان براءت اینها رو داریم میگیم، یه هسته های مرکزی درست میکنن دین. دین یکی از کاراش این هست، قرآن یکی از کاراش اینه. این معادلش تو سوره مبارکه نور هم اومده همین این مدلی. مثلا فرض کنید بحث خانواده رو میگه، بحث ولایت در خانواده رو میگه، از اینجا از این هسته مرکزی میزنه به سمت این که بحث ولایت اجتماعی رو بگه و اینی که اگر کسی بخواد ولایت اجتماعی براش جا بیفته، ولایت در داخل خانواده باید براش جا بیفته، ولایت تو خانواده براش جا بیفته. از اونجا تربیت ولایی رو آغاز باید بکنه، اینی که پدرش ولی بشه اینا رو باید بفهمه، مفاهیم احترام به ولی باید متوجه بشه، احترام به والدین رو باید متوجه بشه، اینا رو باید متوجه بشه، اینا رو درست یاد بگیره. تو اینجا تربیت ولایی در داخل این مال محتوای سوره نوره. بعد میاد یهوی میبینید عوض میشه، بس میره تو بحث ارتباطش با کی؟ با ولی جامعه. اگر اینجا بحث اذن و اجازه از ولی خانوادگی خودش اونجا تربیت شد، میره در ولی ولایت جامعه اونجا تربیت شکل، یه جریان هسته مرکزی رو درست میکنه. دید تو اون جهان این تربیت رو انجام میده. این بحث براءت هم همین مدلیه. در بحث براءت اون هسته مرکزی رو که درست میکنه، باز همین اعلان براءت ها رو میگه توش، باز دوباره در خود بحث خانواده است، میخواد بگه تا اونجا هم میره. اگر همسری همسر کافری بود، این زن مؤمنه شد، این زن فرار کرد اومد مدینه، اومد پیش حکومت اسلامی، گفتن امتحانش بکنید، نکنه حالا همجوری با شوهرش مشکل بده، نه واقعا امتحانش کنید. سر بحث ایمانه، بحث اعتقاده. گفتن این زن رو تحویل شوهره ندید دیگه، این زن زن مؤمن است، این تحت ولایته، یه کافر نباید بره. یک زن مؤمن است، این تحت ولایت. البته من نمیخوام به این چیزایی که اخیراً بعضیا گرفتار شدن، من به عنوان مشاور ازدواج فکر میکنه حالا شوهرم چون یه مقداری کتابای مطهری کم میخونه و من کلاس قرآن میام اون نمیاد اینا و فلان، از این بازیای این مدلی، یا ولایت فقیه اینجوری شو یه مقداری قبول داره اونجوری شو قبول نداره، اینا تو این نمیخوام انقدر ریزش بکنم مطلب رو، ولی مطلب مهمه. یعنی سرنوشت در حقیقت زندگی شخصه که اگر شوهر کافری داشت با هم دیگه اصلا زیر سقف کفر بودن، این حالا مؤمنه شد اومد به حکومت اسلامی، اینو دیگه تحویلش نده، اینو تحویلش نده. و بعدش میگه با این انصاف قرآن، چون خیلی واقعا آدم انصاف در قرآن موج میزنه، میگه بالاخره مهریه این چی میشه پس؟ این واسطه ایمان خودش اقدام کرده که عملا جدایی اتفاق بیفته، اینم مهریه اینو داده، چون که قبلا مهریه رو میدادن الان نمیدن، الان فکر کردن که مثلا مهریه رو ببرن بالا خوبه، بردن بالا کسی نمیده، همینجوری هست فقط بالا عددش، من به درد فقط بدن طلاق میخورم. اینا در غیر این مورد اگه مهریه واقعا اونجوری که قرآن، من تو سوره نساء اینو مکرر گفته، از رو آیات معلوم مهریه رو میدادن، میدادن و با این هزینه زن رو در حقیقت به عقد خودشون در میآوردن. الان خب هی بالا میگیرن باید کسی هم نمیده، مثلا فکرم خوبه اگه مهریه اینجوری بشه که بدن، مهریه خود به خود میاد پایین. من مهریه همو دادم خدا، مهریه همو که مهریه خانوم خوش خانوم، عرض به خدمتون که میگه این اقدام میشه که میگه حکومت اسلامی مهریه اون خانوم رو بده، اون شوهره رو بده پس بده، حکومت خود مهریه رو گرفته مثلا خورده دیگه زنه، میگه حکومت اسلامی حتی شده از غنایم جنگی شده این غنیمت که به دست اومد مهریه اون شوهره رو برگردونه بهش، چون که اون یه هزینه کرده. بعدش خب الان این مهریه رو گرفته دیگه، حکومت اسلامی هم مهریه اینو پس داده، میگه شما میتونید باش ازدواج بکنید ولی باید مهریه بدید. اینا نکات جالبیه در خود متن این به دست آوردن، اینو تو سوره نساء هم عرض میکنم، به دست آوردن زن و به دست آوردن چیزهای گران قیمت، این احتیاج داره واقعا به پرداخت هزینه، آدم باید هزینه شو بده، یه مقداری باید هزینه پرداخت کنه، نه اینکه هزینه شو لزومن به خود اون شخص هم بده. شما در سوره مبارکه مجادله من اون موقع عرض میکردم، درسته که میگن اون آیه حسب حکمش نسخ شده که شما اگر کسی میخواد با پیغمبر نجوا بکنه بره صدقه بده، نه که صدقه بده پیغمبر، صدقه بده بیار پیغمبر نجوا کن. حالا اون مال یه شرایط سیاسی خاصی بوده که میومدن هی خودشونو همراز با پیغمبر نشون بدن، میومدن کنار پیغمبر اینجوری عکس میگرفتن با پیغمبر، اینجوری که مثلا ما خیلی با پیغمبر نداریم دیگه. بعد حکم اومد که آقا هر کی میخواد بره این کار رو با پیغمبر بکنه اول یه صدقه بده بعد بره همراز بشه با پیغمبر و نجوا بکنه با پیغمبر، چون که میخواستن نشون بدن ما خیلی خاصیم دیگه. نه بعد دیگه هیچ کی با پیغمبر کاری نداشت، امیرالمومنین میرفت هی صدقه میداد میرفت صحبت میکرد. اینا که اومد اشفق تومن تو قدم و بین یده نجوا کن صدقات، سختتون اومد، سنگینتون اومد، زورتون اومد. اونجا در بحث اصل فلسفهش مهمه، در اصل فلسفهش نسخ نمیشه، کلن هزینه ایجاد کردن، زحمت کشیدن برای یه چیزی. ببینید الان شما که از قرآن میایید، خب این دارید یه هزینه واقعا میدید، یه کاری میکنید، بلند میشید خوشونو بشن میکنید، میشید سوار میشید، زناچه رو آماده میکنید، بچه رو آماده میکنید، فلان میکنید. حالا یه نفرم نشسته همینجوری لم داده الان داره به صورت اینترنتی یه نگاه میکنه، خب قطع یقین آثاری که به جا میمونه از این جنه، حالا نمیخوام اونا رو محکوم کنم، حالا ممکنه فرض میکنم که من سلام عرض میکنم خدمتشون، ولی حالا ممکنه اصلا کار داره نتونه سر چی، ولی این آورده این کار بالاست. خدا ارتباط با زن رو اینجوری نیست که بگن خب این که شوهر بوده مهرش هم داده، مهرش مهره رو خورده، بعد حکومت اسلام مهر اونم که داده، پس اگه میخواد مجدد کنه یکی همین مؤمنی بره ازدواج بکنه با این دیگه، میگه نه اگه میخوای با این ازدواج کنی مهرش رو بدی بازم. این هزینه پرداخت کردن ها رو یه مقدار دین توش دیده، ولی فلسفه ای وجود داره تو همین بحث اعلان برات و اون شخصیتیه که قرآن برای زن قائله که او رو طرف، ببینید این با فهم سنتی ما ها گاهی اوقات مشکل داره، من الان اینو میگم متدینین گاهی اوقات معمولا از متدین سنتی چیز میشن. ببینید اینی که زن تحت ولایت شوهره و بالاخره این خانواده اینجوری شکل میگیره، این حرف درستیه و اتفاقا یکی از ویژگی های خیلی مثبتی که قرآن ازش یاد میکنه و مردا هم دلشونو بشکافی این موج میزنه، این ویژگی در دلش، یعنی اینو خیلی میپسندن. به عنوان مشاور ازدواج دارم عرض میکنم، متواضع بودن در مقابل شوهره. خب برای همین قرآن میگه فصالحات و قانتاتون، اولین ویژگی که میگه اینه و برای مردم خیلی مهمه. هر چقدر فیگور بگیرن مردا که بگن نه مهم اینه که تو خیلی متفکری، مثلا خیلی نمیدونم چیزی و اینا، مثلا هر چی از این بازی ها در بیارن، واقعا برایشون در عمق ضمیرشون این جزء معیار اصلی 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 کهش همینه که فصالحات و قانتاتون. زن صالح در نظام خانوادگی زنی است که اهل قنوته و اهل تواضعه، تواضع در مقابل شوهره. خب این میشه چی؟ میشه بحث ولایت و اینا، سرپرست اینا قابل قبوله. اگه به واقعا بخوام هم جور دیگه ای فکر کنیم نظام خانواده رو میپاشه. ولی ببینید این برای خودش یه شخصیتیه که میفهمد خودش طرف معارفه، خودش طرفیه که باید رأی بده، خودش باید فهم سیاسی پیدا بکنه، خودش طرفیه که باید بیعت بکنه. اینجوری نیست که شوهره چون بیعت کرده این باید بیعت کنه، شوهره چون اینجوریه این تحت قیمه، تو که نمیفهمی فلا اینا، نه تو باید بفهمی، دقیقا تو باید دقیقا بفهمی، باید شرایط سیاسی رو درک بکنی، باید ولی خودتو بشناسی. و پیغمبر در همین آیاتش نشون میده، در همین آیات سوره مبارکه ممتحنه، این آیه در حقیقت آیه 12ش که میگه یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر مؤمنات اومدن باهات بیعت کردن، اومدن مستقلا خودشون با پیغمبر تو اون عرب جاهلی اومدن بیعت میکردن، اینجوری نیست که حالا ما به عنوان مردا اومدیم بیعت کردیم، الان مثلا دیگه خانوم هم پشت سر ما، یعنی که بیعت کردن، یعنی که اینا هم در معروف دیگه پشت سر تو هستن، نه این خودش یه شخصیتیه. برای همین است که قرآن در سوره مبارکه فکر می‌کنم احزاب، اون جایی که داره ویژگی ها رو نقل میکنه با یه اصراری زن رو کنار مرد میگه، با این که اگر این آیه رو که حتما همتون دیدید، این آیه رو سوره معارکه احزاب آیه 35 فکر کنم 35 صفحه 422 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين میدونید که طبق قواعد عربی اگه این آثارم نگه زن و مرد رو میگیره، یعنی زن رو هم میگیره خودش، یعنی بگه ان المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين هم زن رو میگیره، ولی کاملا معلومه که اصرار داره به گفتنش که ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. همین نظام غربی که میدونید که تا همین شاید مثلا چند دهه پیش حتی در حقیقت زن رو از میراث خانوادگی محروم میکرد، یعنی میگفتش که این ارثی که به او میرسه مال او نیست، مال شوهرشه. و الان هم اینو بدونید، یعنی واقعا جریان فمینیسم یک جریان به شدت مردانه ایه، اینو قابل اثباته. جریان دفاع از حقوق زن نیست، جریانی که مردها درست کردن این جریان رو برای هر چقدر بهره کشی بیشتر از خانوما. اینو سر جاش بذارید، یه موقعی تمش تم مردون است، کلن تم جریان فمینیزم تم مردون است. یه فمینیزم دفاع از حقوق زنی وجود داره در خود قرآن، اونی که در قرآن هست. ممکنه شما یه بگید در جامعه متدینین بیان نه تو نخون نفهم حرف نزن چیار نفهم، حالا یه سری هم این کارو میکنن، ولی او خودش باید بخونه، این خودش باید معارف رو یاد بگیره، پس باید در معرض معارف الهی باشه، باید باشه، پس باید درس بخونه. درس بخونه این منظورم نیست که از دانشگاه بره نمیدونم فلان از این چیزا، نه، او باید معارف یاد بگیره، او باید خوب و بد و شر و خیر و فلان تشخیص بده، خودش هم طرف بیعت با پیغمبره. همین حالا می اومدن مهاجرت میکردن، دیگه رو سریعتر بخونیم که این سوره تمام بشه. یا ای الذین اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اینا رو امتحان بکنید، سوال پیششون بلاخره معلوم بشه این با شوهرش درگیر نشده باشه، اومده باشه واقعا ایمان بوده. الله اعلم به ایمانهن، خدا به ایمان اینا. فان علمتموهن مؤمنات، اگه فهمیدید مؤمنات یعنی دیگه فکر کردید که آره این به خاطر ایمان واقعا در رفته از دست چین، یا حتی واقعا ممکنه در برخی از موارد تو مشاوره ها ما میبینیم که واقعا اون چیزی که با شوهرش مشکل پیدا کرده مشکل ایمانه دیگه، اینجا رسما طرف مثلا مرده دیگه رسما داره کفر میگه، اینا اینجا همون مسوقات و مجوزاته که اینا از هم دیگه جدا بشن، یعنی اعلان بران جوری نیست نه حالا بمونید زندگی مهمه، نه اینجوری نیست، یعنی خود این اعلان براعت ها رو تا سطح خانواده هم میاره. این رو نرید یا الان به شوهرتون چی بکنید بعد بگید که ما الان یاد گرفتیم که این اعلان براعت ها تا سطح خانواده است، اینو ما یاد گرفتیم. ولی اگر در حقیقت خانواده به این نقطه کشیده شد، این اعلان براعت ها تا سطح خانواده هم هست و اون هسته شد اونجا میسازه. فلا ترجوهن الى الكفار، به کفار اینها رو بر نگردونید. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، اینا اصلا دیگه حلال نیستن برای هم دیگه، اینا به درد هم دیگه نمیخورن، اینا همونی که داره مشرکین برای مشرکات، مؤمنین برای مؤمنات، اینا و آتوهم ما انفقوا، خرجایی هم که کردن به اون کفار داده بشه، به همون توضیحی که دادم. ولا جناح علیکم تنکحوهن، اشکال نداره شما برید باشون ازدواج بکنید. اذا آتیتموهن اجورهن، اگر اجورشون رو بهشون دادین، یعنی باید باز دور مهر و اجر و فلانا رو بهشون بدید ازدواج کنید. از اون طرف اون زنایی که شما دارید و اینا کافر شدن و این کافرها حالا در رفتن مکه، ولا تمسکو به اسم الکوافر، اینا رو در زنی خودتون دیگه نگیرید. اگه زنی اینجوری شد اونم بحث اعلان براءته، اونم بحث اعلان براءته. برای همین است که در برخی از موالد قرآن مثلا درست میگه، مثلا یه سری رزق رو خدا میده به چی؟ به ازدواج. داره آیه ما داریم که خدا در فرض طلاق هم رزق میده. خب بوده طرف میگه رزقم کمه، اومده میشه امام، امام میگه ازدواج، ازدواج میکنه، میگن اینو میگه درست شد، میگه نه درست، میگه طلاق بده. طلاق میده درست میشه رزق، چون که خود طلاق هم جز اسباب رزقه. خب یعنی طلاق در جای درستش. خب اینم جزء اسباب رزق. خلاصه بحث این است که ولا تمسکوا به عصمتی واسالوا ما انفقتم ولیسالوا ما انفقوا. اونا سوال میکنن از شما هزینه هایی که کردن، میخوان شما هم هزینه هاتون از اونو بخواید بگیرید هزینه ها رو. ذالک حکم الله، الله حکم الله یحکم بینکم الله علیم حکیم و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم. اگر با پیوستن به کفار هزینه هایی که کردید این هزینه ها از بین رفت و اینا، فعاقبتم اینا رو باشون جنگیدید و چیز به دست آوردید، خلاص غنیمت اینا به دست آوردید، فعات الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. شمایی که غنیمت به دست آوردید، ای حکومت اسلامی، هزینه ای که این کرده و اون طرف نداد بهش، شما از غنیمت ها به دست آوردید، اول هزینه این طرف رو بدید که این هزینه کرد برای زنش، مهر زنش شد، زنش با چیز فرا کرد رفت، اون نتونست اونجا بگیره، غنیمت گرفتید اول هزینه اینو بدید. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. من لحظات دیگه ادامه بدم که این تموم بشه. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، با اینا بیعت بکن، این زنا که اومدن پیشت باهاش مستقلا با خودشون بیعت بکن. الا الله یشرکن بالله شیئا، سر یه چیزایی با هم دیگه بیعت بکنید با زنها، حالا با اون توده زنهایی که هستن، سر چیزهایی بیعت بکنید، یه سریش اعتقادیه، یه سریش اخلاقیه، یه سریش هم بحثه اجتماعیه. الله یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن، اینا سرقت نکنن. حالا گاهی اوقات سرقت ممکنه سرقت اموال شوهرشون رو بکنن، چون این چیز بوده، یه مقداری بوده، الان هم شاید باشه، حالا الان ممکنه سرقت به انواع دیگه ای باشه از اموال شوهر. حالا خانم ها حالا به خودشون نگه، شما رو عرض نمی کنن، حالا برخی از خانم هایی که اهل سرقت اموال شوهر هستن. حالا ما خواهد بایدن، ما یه اردو جهادی رفته بودیم، میگفتش که مثلا چیزه، میگفتش من شوهر ندارم و فلان و از این چیزا، شوهرم رفته و بعد گفتی اینجا یه خونه برای من بذاره، پیشو که کندن شوهره رو کشته و دفن کردیم، مثلا جنازهش پیدا کردیم مثلا اونجا. آره مثلا گاهی اوقات این کار رو هم بر میاد. میخوام بگم یعنی سرقت حالا چیز عجیبی هم نیست، ما این چیزاش هم دیدیم. ولا یسرق نه ولا یزنین، به اون نظام خانوادگی پایبند باشه. ممکنه شما الان براتون اینا عجیب باشه، این ولا یزنین که دارن، ولی ما چیزایی رو داریم میبینیم در مشاوره ها که واقعا داریم تعجب میکنیم. ازدواج های زبدری، مثلثی، مربعی، نم حزلولوی، نمیدونم چی اینا، که واقعا برای اون عجیبه که مثلا آخه یعنی چی، مثلا چرا یه خانم مذهبی شوهردار مثلا این کارو میره میکنه، بعد مثلا هیئت هم میاد و مثلا براش هم طبیعیه، انگار مثلا من ارتباط با کسی دیگه ای دارم. بعد اخبار دیدید توی مثلا بیشتر زنا شوهراشونو میکشن تا مردا زناشونو. خب این اولا یه کارهایی بر میاد واقعا، و بعدش یه سری خطاهای این مدلی هم هست که مثلا آدم میره در داخل موضوع، مثلا موضوع اقتصادی بوده، مثلا نه موضوع اقتصادی هم نبوده، موضوع عاطفی بوده مثلا، و این کاران اتهام ولا یقتلن اولادهن، این بچه هاشون رو نکشن، اینجور زیاد بچه دار میشدن اینا بچه هاشون رو باید میکشتن. حالا شاید مفاهیم بطونی هم اینا داشته باشه، حتما هم داره، ما نمیخوایم وارد بشیم، چون قتل یه مفاهیم دیگه هم داره، آبادانی مفاهیم دیگه هم داره، احیا مفاهیم دیگری در قرآن داره. میشه مفاهیم بطونی تری برای اینا تشخیص بدیم که یه نفر به شما هم بخوره؟ شما ممکنه بگید که این ولا یقتلن اولادهن که واقعا برای ما نیست، یعنی چی بزنه کسی مثلا بچه‌شو بکشه؟ ولی این مفاهیم بطونی قابل تطبیق داره. ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین به بهتان یفترین او بین ایدیهن و ارجلهن، یه سری بچه که خودش در حقیقت از روی ارتباطات نامشروعش درست کرده، اینا به مرده نبنده، اینا پیمان ها بوده. تا اینجا ولا یعصی نکفی معروف، اینم یه بحث اجتماعی، تو بحث اجتماعی هم اسیان نکنه تو رو، یعنی تو این بحث اجتماعی با تو سر ناسازگاری نداشته باشه دیگه، واقعا همینجوری فکر کنم باید تموم کنیم. فبایعهن و استغفر لهن الله، بیعت بکنین الله غفور رحیم. آیه آخرش هم همین آیه است تقریبا، منتها نسبت به بحث تولی بر میگردونه بحث و بحث اول، و در اون بحث اول نسبت به بحث یهود، حالا همینو انگار میگه در آیه آخر آقا هر چی ما گفتیم به جای ایکس بذار مثلا یهودیه دار، بذار مشرکین، اینی که گفتیم حالا این ایکس رو بذار یهود، دقیقا یه دور دیگه از اول سوره رو مثلا یه دور دیگه برو، چون که این قوم غضب الله علیهم در قرآن قوم یهود هست که قومیه که غضب الله علیهم، از این جهتش یه دور دیگه تطبیق بر جریان یهود میده. این سوره رو تموم کردیم، انشالله که از مواهب قرآن بهرمند باشیم. حالا دیگه برمیگردیم همون سوره مبارکه بقره رو از اون آیاتی که قطع کردیم، یعنی آیات گاو بنی اسرائیل، همونجا ادامه میدیم. سوره مهمی در مرزبندی ها این سوره، سوره در حقیقت مهم و راهگشایی است. خدا ما رو از مواهب قرآن بهره مند بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. يك عمر مي شوند که گرفتار این درم، گر جای دیگری بروم خاک بر سرم، دارم همیشه منت خدمت در این حریم، این افتخار بس که در این باب نوکرم. ایام ولادت امام رضا علیه السلام، ما شیعه دست امام رضاییم. تا وقت مرگ دم ز ولایت تو میزنم، ذکر رضا رضا نفس های آخر. تنها توی طبیب در آنجا که درد است، تنها توی حبیب زمانی که مضطرم، حال و هوای هیچ کسی در سرم مباد، کنج زری هست زمانی که در برم اسم شما چکیده ایمان و آبروست بر هرچه غیر حب شما هست. کافرم با جان من عجین شده مهر شما و این باشد زفاکی و اثر شیر مادرم. از کودکی کبوتر این بام بودم، از کودکی کبوتر این بام بودم، آقا نده حواله به یک بام دیگرم. با گوشه نگاه شما میرسم به عرش، هستم کبوتریم که چو سیمرغ میپرم، پرواز در هوای شما اوج عزت است، مرغ بهشت هستم و این از باورم. هر روز بی گمان دل من زار شماست، فارغ ز بهمن و دی و مرداد آذرم. السلام علیک یا ابا عبدالله على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم ربي بخش بيامرز